19 مهر 94 عقائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن در إثبات نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم بود. گفتیم چند مرحله رو باید بحث کنیم. رسیدیم به مرحله ای که مرحله سوم، آیا این شخصیت شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم که وجودش از نظر تاریخی قطعی است و ادعای نبوت هم به طور قطع و یقین کرده است. مطلب سوم این بود، آیا او صلاحیت نبوت رو داراست؟ یعنی ما تو زندگیش که بررسی بکنیم، وارسی بکنیم تاریخچه حیات او رو، یه مرور اجمالی سریع گذرا بکنیم، آیا می توانیم در تاریخ زندگی او به یک دروغ، به یک خیانت، به یک گناه، به یه نقطه سیاه برخورد کنیم؟ اگر به یه نقطه سیاه برخورد کردیم، دیگه او صلاحیت نبوت ندارد، باید بگذاریمش کنار. اما اگر تاریخچه او رو وقتی ما مرور کنیم هیچ نقطه سیاهی پیدا نکنیم، شخصیتی که تمام زندگی او به طور دقیق آن به آنش ثبت و ضبط شده است، آن به آنش و لحظه به لحظه زندگی پیامبر خاتم ثبت شده، گوشه ای از زندگیش نیست که برای ما نقل نشده باشد. خدمت شما دوستان عرض کردم، آقایون و خانمانی که زبان عربی می دانند ظاهرا ترجمه به فارسی هم شده، از صحیح من سیرت نبی صلی الله علیه و آله و سلم، مال بله ترجمه به فارسی هم شد، مال علامه سید جعفر مرتضی العاملی حفظه الله و خدا شفاشون بده، بیمارم ایشون دانشمندی است لبنانی، البته در قم بودن، اون تا سالهای اخیر برگشتن به موطنشون لبنان و این کتاب متجاوز از 30 جلده، از صحیح من سیرت النبی. شما ببینید شخصیتی که تمام عمر او 67 ساله، وقتی 30 و چند جلد کتاب در مورد زندگی او نگاشته شده، یعنی تقریبا به خاطر هر 2 سال زندگی او یک مجلد، بنابراین جزئیات زندگی او ثبت و ضبطه. توجه می‌فرمایید؟ پس میشد این جزئیات رو مورد بررسی قرار داد و میشد ببینیم آیا در زندگی او نقطه سیاهی، خطایی وجود دارد یا ندارد. به همین خاطر ما یه نگاه اجمالی و کوتاه کردیم به زندگی پیامبر، رسیدیم ولادت پیغمبر، کودکی و شیرخوارگی و کودکی و نوجوانی پیغمبر رو برای شما گفتم. پیامبر در کودکی که یتیمی رو تجربه کرده است و در نوجوانی و جوانی فقر رو تجربه کرده است، یعنی یتیمی در کودکی، چون اصلا پدر ندیده است پس یتیم بزرگ شد. مادر رو هم که در 6 سالگی، پدر پدر رو هم که در 8 سالگی، اینا رو برای شما گفت. و زندگی بعد که در 8 سالگی منتقل میشن به خانه ابو طالب، ابو طالب ولو رئیس قریشه، بزرگ قریشه، قریش او را بسیار احترام میکنند، لکن از نظر مالی ابو طالب وضعیتی نداره، قدرت مالی نداره، و لذا تم بفرمایید که پیامبر در واقع فقر و یتیمی رو تا 25 سالگی عمرش تجربه کرد. همون گونه که مدتی هم پیامبر در نوجوانی به شبانی اشتغال داشته است، به چوپانی، توجه می فرمایید، مدتی در سیره حلبی دارد که ابو طالب گوسفندانی داشت و این برادرزاده این گوسفندان را به چرا می برد و شبانی می کرد. برای شما هم گفتم که حلیمه سعدیه پسرانی داشت که گوسفندان رو به چرا می بردن و پیامبر در کودکی بین اونا که بود بعضی وقتا با پسران حلیمه سعدیه به چرا گوسفندان رو می برد. عمار یاسر هم همین قضیه رو نقل می کنه. این عمار هم سنش با سن پیامبر یکیست، هم سنه. میگه ما عمار پسر یاسر، میگه در مکه من گوسفندان رو به چرا می بردم، محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم به شبانی اشتغال داشت. یه روز قرار شد بریم فخ. فخ یه سرزمینی است کنار مکه، اونجا چرا کنیم، گوسفندان رو به چرانی. میگه بله قبول کردن. فردا صبح پیامبر زودتر از من رسیده بود اونجا، ولی نمیگذاش گوسفندانش بچرن. گوسفندان رو، گوسفند تو چراگاه میخواد بلشه بره بچرن، نمیگذاش. گوسفندان رو جمع نگه میداشت. گفتم چرا اینا رو نمیگذاری برن بچرن گوسفندان رو؟ گفت مگه قرار ما، وعده ما این نبود که گوسفندانمون رو با هم بچرانیم؟ من اینا رو نگردشتم تا تو بیای. توجه میفرمایید؟ بنابراین بله، این داستان چوپانی پیامبر است. در کجا؟ در مکه. در مدینه هم یه روز فرمودن که تو مدینه که تشریف داشتن، فرمودن که میوه درختان عراق را قرار بود بچینن، درختیست، فرمودن اون سیاه رنگ ها رو بچینید که رسیده است و بهتره. چون من از وقتی که چوپانی می کردم توی داستان سابقه دارم، می دونم میوه سیاه ها رو بچینید، اونا رسیده و خوبه. خدمت پیامبر عرض کردن مگه شما شبانی کرده اید، چوپانی کرده اید؟ جواب دادن همه انبیا چوپانی کرده اند، تمام انبیا چوپانی کرده اند. خب پس این پیامبر در واقع یتیمی و فقر را تحمل کرده است، چوپانی هم کرده است. حالا میرسیم به جوانی پیامبر. کم کم این شخصیت بزرگ شد، زیبا بود، ملیح، خوشخو بود، مهربان، چهره درخشان، پسندیده، خلق و خوی پسندیده، حکیمی فرزانه، عاقلی اندیشمند شد. گفتارش شیرین، رفتارش خردمندانه، دودمانی نیکنام که به پاکی و تقوا و فضیلت شهره بودند. رفتاری که از او سرمیزد مناسب بود با شؤونات خانوادگی او. به همین جهت سخت مورد توجه و احترام قرار گرفت و در جوانی در شهر مکه ملقب شد به لقب چی؟ امین. یعنی اون موقع شما توجه دارید امنیت که نبود، دزدی، نیروی انتظامی که شما نداشتید، حالا الحمدلله ما هم داریم و بله، نیروی انتظامی که نبود، دزدی، سرقت، قتل، جنایت، بفرمایید اینا تو مکه و اطراف مکه در حجاز اصلا حکومت مرکزی وجود نداشت. تو هر منطقه قبیله قبیله بودن، رئیس قبیله چه میکرد؟ رئیس قبیله حکومت میکرد. بنابراین حکومت مرکزی نبود، قانونی حاکم نبود. خیلی خوب، مردم دارایی داشتن، اموالی داشتن، این دارایی ها رو کجا بگذارن، چی کار بکنن؟ این دارایی ها رو میگذاشتن پیش افراد امانتدار و این افراد بسیار کم بودن. اما محمد جوان در شهر مکه معروف شد به امین که مردم امانتهاشون رو در اختیار او میگذاشتن و او از امانتها پاسداری میکرد در جایی که حکومتش حکومت جنگل و زور بود. امانتهای مردم رو نگهبانی میکرد و امانتهای اونها رو به اونها تحویل میداد. در جوانی پیامبر یک در واقع چه بسته شده است؟ یک پیمان به نام حلف الفضول. این پیمان در جوانی پیغمبر بسته شده. یک کسی بله نبیه پسر حجاج از تمامگران قریش بود، دختر مردی از قبیله خصعم را به زور تصاحب کرد. چون او باباش تمامگر بود و پدر اون دختر بله بفرمایید که ثروتی نداشت، اعتراضی هم به جایی کسی چیزی نمیتوانست. مردی از قبیله بنی زبید یک کالای تجاری آورد شهر مکه به آس پسر وائل، یه مقداری از این کالای خودش رو فروخت. آس از سران قریش بود، پول مرد زبیدی را نمیداد. چرا؟ چون گردنش کلفت بود. فروشندم یه آدم چه بود؟ غریب بود و ناتوان. هرچی میگفت بابا جنس بردی پولشو بده، نمیداد. اونم دختر مردم رو برده بود، بابای دخترم هیچ کاری نمیتونست بود. مرد زبیدی رفت رو کوه ابو قبیس کنار خانه خدا، پشت صفا یه کوهی که اسمشو میگذارن بله یه تپه ایست، از صفا یه قدری بلندتر است، قرار دارد که الان یکی از کاخهای سلطنتی برش بنا شده است. الان دیگه کوه ابو قبیس کسی نمیتونه روش بره، مگه بره تو اون کاخ؟ اون کاخ روی کوه ابو قبیس. پشت صفا میشن، صفا رو که شما بیایید بیرون یا بخوام بریم به طرفش نگاه که میکنی بله میبینید یه کوهیست، در واقع یه 20 متر 30 متر ارتفاع داره. این کوه ابو قبیسه که الان هتل سلطنتی که مهمانان ملک در موسم حج اونجا سکونت دارن، بله رو اون کوه بنا شده، رو ابو قبیس. این مرد زبیدی رفت رو ابو قبیس ایستاد که در واقع اون یکی از مرتفع ترین مناطق مکه اون موقع بود است. ایستاد و با صدای بلند این ندا رو داد، استغاثه کرد و گفت ای مردم قریش، قریبی از راه دورم، بدون ایل و تبار خود به شهر شما آمدم، کالایی رو فروختم، پولش نمیدید، آن چه وضعیست؟ صدای این مرد تو مکه پیچید. یه عده‌ای که فطرت پاکی داشتن گفتن خب این که نمیشد که هر کی بیاد تو مکه قرار باشد حقوقش پایمال بشه، اینایی که گردنشون کلفت حقوق به حقوق دیگران تجاوز کنن، این نمیشه. به همین خاطر پیامبر تحرکی کردن، قدمی رو برای رفع ظلم برداشتن. بنی هاشم و خصوص تیره فرزندان عبدالمطلب اینا رو جمع کرده که در واقع عموهای خودشون می شدن، بنی عبدالمطلب را و بنی هاشم را و برخی دیگه از اشایر قریش، قبائل قریش را هم با خودشون هم‌آواز و همراه کردن. در خانه عبدالله ابن جدعان رفتن که این عبدالله ابن جدعان از قبیله تیمه، پیمانی بستن و اون پیمان این است که به یاری ستم دیدگان برخیزن و نگذارن که در شهر مکه به کسی چه بشه؟ ظلم و ستم بشه. این پیمان را بعدها به مردم اعلام و اظهار کردن و مورد، چون به نفع ستم دیدگان و مظلومان بود، مورد پذیرش مردم هم قرار گرفت. مردم هم این منطق رو صحیح دانستن و در نتیجه وقتی مورد پذیرش عمومی شد، امضا کردن، رؤسای قبائل همپیمان شدن و امضا کردن و این همپیمانی خودش یه قدرتی شد که نگذارند به کسی ظلم بشود و به یاری مظلوم بشه تابند. دختر بفرمایید نبیه را، بله دختر ربوده شده را که از قبیله خسعم بود، از نبیه که او را به زور چه کرده بود همراه خودش برده بود، باز پس گرفتن دختر را و به پدرش دادن. حق این تاجری که آمده بود حق زبیدی را هم گرفتن از آس و به او دادن و این پیمان شد نامش حلف الفضول. در واقع پیمانی بود به نام جوان مردان بر علیه ظلم و ستم. پیامبر میگن من این پیمان رو که بستم حدود 20 سال سن داشتم و میفرماین الانم اگر چنین پیمانی باشد در زمان نبوتشون من در شرکت میکنم. پیمان بر علیه زور مداران و ظالمان و به نفع ستم دیدگان. این هم یکی دیگه از صفحات تاریخ زندگی پیامبر است که در حلف الفضول شرکت کردن و این حلف الفضول، بله بفرمایید، مجدر تنها مجمع قانونگذاری مکه که دارون ندوه بود، ریش‌سفیدان و اشراف و ثروتمندان بودن، این پیمانی بود که تو اون دار و ندوه نرفت اما مورد استقبال عمومی قرار گرفت. یه اتفاق دیگری که افتاد باز در زمان جوانی پیامبر این بود که مکه سیل آمد، خانه کعبه خراب شد. قریش میخواست خانه کعبه رو تجدید بنا کند، گفتند که به تمام قبائل هر که مال حلال دارد بیارد، چون خانه کعبه باید با مال حلال بازسازی بشه. لذا مردم خودشون چون خانه کعبه رو براش احترام قائل بودن تبرع میکردن، هر که هرچه داشت و میخواست میآورد. در هر صورت خانه کعبه دو مرتبه بنا شد. حالا حجر الاسود رو باید نصب کنن سر جای گوشه‌ای که رکنی که قرار داشته است. حجر الاسود رو که میخوان اونجا نصب کنن، بر سر نصب حجر الاسود بین قریشیان نزاع در گرفت. هر طایفه‌ای، هر قبیله‌ای، هر نژادی گفتن بگذارید ما باید نصب کنیم. کار نزاع بالا گرفت، نزدیک بود که جنگ بشد و شمشیر کشیده بشد و خون ریزی بشد. بنابراین گذاشتن، گفتن که در واقع الهامی به یکیشون شد و به دیگران گفت و قبول کرده. گفت دعوا ندارم، اولین کسی که از باب بنی شیبه وارد مسجد الحرام شد هم میگذاریم اون نصب کنه. باب بنی شیبه کجا بود است که تو روایات هم داریم حاجی وارد مسجد الحرام میشن از باب بنی شیبه وارد بشه؟ مقام ابراهیم رو که شما دارید یه بفرمایید که تقریبا 10 متر برید عقب تر مقام ابراهیم باب بنی شیبه بوده است. یعنی الان تو خود کف مسجد الحرامه و دیگه صاف شده، دیگه همچه دری نیست، تو توسعه از بین رفته. این باب بنی شیبه حدود 10 متر پشت مقام ابراهیم. اون موقع خان مسجد الحرام کوچیک بوده، همین فضا بوده. گفتن صبر میکنیم ببینیم اول کس که وارد شد. اول کس که وارد شد محمد امین است صلی الله علیه و آله. همه گفتن خیلی خوب، او را که همه قبول دارن، جوانی است مورد احترام همه، به درایت، به هوش، به عقل، به ذکاوت، به قدرت عقلانی او همه معتقدند. قضیه رو با پیامبر در میان گذاشتن. پیامبر گفتن بسیار مانع ندارن، عبای خودشون رو گذاشتن، حجر الاسود رو داخل عبا گذاشتن. فرمودن از هر طایفه و تیره‌ای که از قریش است یکی بیاد به نمایندگی اون طایفه و گوشه این عبا رو بگیرن. حدود 40 نفر از طوایف مختلف قریش آمدن و هر کدام یه گوشه عبا رو گرفتن، حجر رو آوردن تا دم رکی، تا دم 4 گوشه‌ای که باید نصب بشن. اون وقت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم خودشون دلا شدن، حجر رو برداشتن و بر سر جای خودش نصب کردن. این نصب حجر الاسود گفتن در سن 23 سالگی پیامبر واقع شد، نصب حجر الاسود، و هم حل اختلاف شد و هم همه از این کار پیامبر راضی بودن، جنگ و خونریزی نشد، حجر الاسود هم نصب شد سر جای خودش. و می دانید که بر اساس اعتقادات ما حجر الاسود رو منحصرا باید چه کسی نصب کنه؟ معصوم باید نصب کنه. و لذا تو فتنه زبیر هم که کعبه توسط اصحاب و سپاه یزید به منجنیق بسته شد و خراب شد، اونجا توسط چه کسی نصب شد؟ علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد. چند سال پیشم که کعبه رو تخریب کردند و بازسازی کردند، من عمره بودم، رکن حجر رو دست نزدن. یعنی قسمتی که رکن حجر رو دست زده اصلا بیرون بود از بقیه کعبه، رو داخل اتاقه که چوبی گذاشته بودن دورش کعبه، یعنی یک فضای بزرگتری رو تخته زده بودن و مردم که طواف میخواستن بکنن دور اون فضا طواف میکنن. اما رکن حجر، این چهار گوشه‌ای که حجر الاسود به نسبه، دو متر این طرفترش دو متر اون طرفترش، اصلا بیرون بود از این چهار دیواری چوبی دور کعبه و اصلا دست به این قسمت نزدن، اصلا تخریب نکردن که بخواد بردارند و نصب کنند و اینا، این سر جای خودش باقی بود. خب بفرمایید که پیامبر در جوانی دو تا شغل داشتن، یکی کارگری، یکی دیگه بازرگانی و تجارت. اصلا قریشیان به واسطه اینکه مکه هم یه موسم‌های زیارتی داشت، عمده شغل اینها چه بود؟ تجارت بود. لکن بعضی وقتا هم اتفاق می افتاد که چه کنن؟ کارگری هم بکنن. خود جناب ابو طالب بعضی مواقع به تجارت مشغول بود و تجارت می کرد. روزگاری فرستاد دنبال رسول خدا که خدیجه دختر خویلد یه سری عامل داره، کارگزار تجاری داره و به من پیشنهاد کرده است کسی رو برای کارهاش پیدا کنم. چون ابو طالب خیلی محترم بود و مورد اعتماد، و به برادرزاده خودش توصیه کرد اگر میخوای کار کنی بیا برو یکی از عاملان تجاری و کارگزاران تجاری خدیجه بشون، بیام میبرمت معرفیت میکنم و با اموال خدیجه کار کن. خب سودی که حاصل میشه با یه نسبتی با هم چی کنید؟ بله بفرمایید که تقسیم میکنید. خدیجه که ان خودش این درخواست رو کرده بود که برادرزاده تو بیار، کاروکاسبی حسابی که ندارد که، من بهش کار میدم عنوان یکی از قسمتی از سرمایه خودم رو در اختیارش میگذارم، بیاد برد تجارت کند با این پول من. پیامبرم قبول کرد و اولین سفر تجارتی پیامبر که با اموال خدیجه انجام شد بازار حبشه بود. بازار حبشه از بازارهای موسمی عرب بود، در خاک تهامه بود و هر چند بله ماه یک بار در سرزمین تهامه تشکیل می شد، چند روزم ادامه داشت. خدیجه پیامبر را فرستاد به جهت تجارت به بازار حبشه و این اولین بود. گفتم اسم بازار حبشه است و نه این که تو قاره آفریقا حبشه باشد، تو تهامه بود ولی اسم بازارش بازار حبشه بود. پیامبر این سفر تجاری رو برای خدیجه انجام دادن و بعد فرمودن کارفرمایی بهتر از خدیجه ندیده بودم، با کارگرش به خوبی رفتار میکنه. وقتی میرفتیم پیشش برای ما تحفه خوراکی آماده کرده بود، یعنی پذیرایی ازمون میکرد و ما هم گزارش رو بهش میدادیم. خدیجه بازم پیامبر رو به سفر تجاری فرستاد، چون دید هم آدم درست کرداریست، دستش پاکه. خب میدونید وقتی مال زیاد شد، مال دار، سر مالش میترسد به کی این مالو بدم بهم برگردونه، به کی اعتماد کنم. اون موقع که من شما گفتم نه دادگاهی بود و نه پاسگاهی بود و نه چک و نه سفته و نه ضمانت و هیچی نبود. مالو میدی باید برگردوند طرف. به پیامبر معروف به محمد امین بود اعتماد کرد، یه بار ایشون رو فرستاد توی سفر تجارت. باز هم پیامبر رو به عنوان یکی از عاملانش به سفرهای تجارتی دیگه و بازارهای دیگه هم فرستاد. تو یکی از این سفرها بود که پیامبر برای خدیجه زید بن حارثه رو خریدند به عنوان غلام، و زید بن حارثه را به عنوان غلام به خدیجه چه کردن؟ بله، برای خدیجه خریدن. این همون زید بن حارثه است که بعد ازدواج خدیجه با پیامبر، خدیجه غلام خودش رو که پیامبر براش خریده است، زید بن حارثه، میبخشد به پیامبر و پیامبر او رو آزاد میکنه. و این همون زید بن حارثه است که پسرخوانده چه میشه؟ پیامبر میشه. که حتی یه وقت بله بعضی از مردم میگفتن زید بن محمد که آیه قرآن آمد، نه، پدر او پیامبر نیست، لکن او پسرخوانده پیامبر است. و پیامبر هم دوستش میداشتن این زید بن حارثه را، تا تو جنگ چی؟ موته. زید بن حارثه جنگ موته با رومیان فرمانده سپاه بود و اونجا تو جنگ موته شهید شد. زید بن حارثه بود و جعفر بن ابی طالب بود و یه نفر دیگه، سه تا فرمانده تعیین کردن، هر سه تا فرمانده در جنگ موته شهید شدن. این همون زید بن حارثه هست. خیلی خوب، بعد کم کم سفر بزرگ تجاری پیش آمد. خدیجه دید کارگزار خوبیست، یه قصدایی هم داشت، یک کاروان تجاری بزرگ برای شام تشکیل داد و بسیاری از اموالش رو گذاشت تو اون کاروان تجاری و سرپرست این کاروان تجاری رو محمد امین قرار داد. منتها یه غلام داشت به نام میسره. این غلامش را، غلام خدیجه که میسره بود، بهش گفت مثل سایه دنبال محمد میره، تمام حرکات، سکنات، گفتارشو برای من چه تهیه میکنی؟ گزارش. و برگشتی میای گزارش میدی که محمد تو این سفر تجاری به شام چه رفتاری داشت. میسرم غلام بود، گفت چش، تو کاروان تجاری پیامبر شرکت کرد و حرکت کرد. این کاروان رفت شام، مال و تجاره خدیجه رو فروختند و برگشتند و سودی که پیامبر به خدیجه داد دو برابر سودی بود که دیگران میدادند. یعنی دو برابر سود سفرهایی بود که دیگران برای خدیجه انجام داده بودن. خب شما امسال کاروان تجاری دو برابر سود بکند، یعنی 100% سود چه شده است؟ افزایش پیدا کرده. خیلی خوب، نزدیک بله مکه که رسیدن تو بازگشت، میسره غلام خدیجه آمد پیش محمد امین، گفت به من اجازه میدید که من زودتر برم مکه و و خدیجه رو در جریان بازگشت شما بگذارم که کاروان تجاری داره بر میگرده. بهش فرمودن برو. زودتر آمد به مکه و گزارش داد. گزارش میسره اینه که برای شما میگم. اولا سود رو برای خدیجه گفت. خدیجه خیلی دنبال سودش نبود، چون خدیجه اموال بسیار داشت، تجارت بین المللی داشت. گفت از محمد بگو گزارشی که بهت گفتم و بده. گفت وقتی هوا گرم می شد گویا سایبانی بر سر او به عنوان یه ابر تو آسمان می آمد. رفتارش خوب بود، خلقش بسیار دلنشین بود تو این سفر. سفر دیگه، سرپرست یه کاروان تجاری است، یه کاروان زیر نظر اوست. بالاخره تو این کاروان باید امر و نهی کنه، بکن نکن کند. بالاخره به قول امروزی ها باید بعضی وقتا شالش رو باز کنه، یه دوتا نعره بزنه تا کاروانی ها ازش چه ببرن؟ حساب ببرن کارش. میگه نه، خلقش در این کاروان نازنین بود. میگه همه کاروانیان آرزو داشتن که محمد به اونها امر بکنه و اونا کاری رو انجام بدن، افتخار میکردن به اطاعت از او، به فرمانبری او لذت میبردن. میگه در میانه راه به صومعه رسیدیم، زیر سایه درخت اون صومعه نشستیم. راهبی که در صومعه بود پایین آمد، من رو صدا زد، از من پرسید این کیست؟ گفتم که او کیست، معرفیش کردم. گفت به یقین پیامبر خداست و او خاتم انبیا خواهد بود. اون وقت آمد پیش پیامبر، پاهای پیامبر رو بوسید، راهب مسیحی، و به من گفت هر چه امر کند اطاعت کن. او پیامبر خداست، به خدا قسم جایی نشست، در نقطه‌ای نشست که پس از عیسی کسی اونجا ننشسته بود و عیسی به او خبر آمدنش رو به ما داده است و عیسی گفته که نام او احمد است. در یک معامله تجاری یه اختلافی افتاد. یه مرد نصرانی به او گفت به لات و عزا قسم بخور تا حرفتو قبول کنم، چون میدونست اینا از قریشیان هم، قریشیان بت پرستن، لات و عزا بتهای قریشه. گفت به لات و عزا قسم بخور من حرفتو قبول میکنم. پیامبر فرمودند من تا کنون به این بتها سوگند نخوردم، حق خودم رو ازش میگذرم، قسمم به اینا نمیخورم. خیلی خوب، مردی که طرف مقابل پیغمبر بود گفت حق با تو بود، من عمدن این ادعا رو کردم تا تو رو بشناسم و مال رو به پیغمبر داد و گفت من تسلیم تو هستم. و وقت اون مردم به پیغمبر، به میسره میگه به من گفت این مرد پیغمبر است و ما در کتابهای آسمانی خودمون وصفش رو خوانده ایم. یعنی اونم میخواست امتحان کنه ببیند به لات و عزا قسم میخوره به بت‌ها یا نه، ولذا یه معامله که هدف اصلی درش معامله نبود تشکیل داد، بعدم یه جایی رو دبه کرد، مثلا گفت من پولشو دادم جنسو بردم بیرو پولشو دادم و قسم بخور ندادم و اینا، پیامبر گفتم نه من قسم نمی کنم، پولم ازت نمی خوام، برو. گفت همین، پس فهمیدم تو پیغمبری و پول رو هم داد. توجه می فرمایی؟ اینا رو آمد برای خدیجه گفت، گزارشا رو داد، گفت تو این سفر لب به شراب نگذاشت، هرگز عرق خوری و شراب و مستی نکرد. شام دیگه، شام از قدیم الایام معروف بوده است به دخترکان زیبا، هرگز سراغ غذایای دیگری نرفت، سفر تجاری را انجام داد و برگشت. خدیجه اینها رو که شنید، و توجه دارید ورقت ابن نوفل از بست عموی خدیجه هست، ورقت ابن نوفل از اعرابی است که دین خودش رو عوض کرده است و مسیحی شده، و ورقت ابن نوفل هم خدیجه از این عمو شنیده بود که پیامبری قرار است ظهور کند. توجه میکنم الانم این اخبار را دارد میگیرد از پیامبر، و لذا کار که به اینجا رسید خدیجه خودش فرستاد دنبال ابو طالب. پیامبر آمدن وارد مکه شدن، اموال خدیجه رو تحویل دادن، حساب و کتابای خدیجه رو انجام دادن، مزد خودشون هم از خدیجه گرفتن و رفتن. تمام. خدیجه فرستاد دنبال ابو طالب. ابو طالب عمو و سرپرست پیامبر، پیامبر رو بزرگ کرد و رئیس قریش. گفت پسر برادرت رو بردار بیار به خواستگاری من، و المهر علیه. خب مهر بر عهده کیه؟ بر عهده مرده. خدیجه گفت مهر به عهده خود، یعنی خودم از مال خودم بر خودم مهر میکنم، چون محمد دستش توهیست، چیزی نداره، حالا تازه یه سفر تجاری رفته 2000 کاسبی کرده. خیلی خوب. گفت والمهر علی، مهر میخوان انجام بدید، هر مهری باشه بر عهده خودم، خودم از مال خودم مهر میکنم. خدیجه چند سال داشت این خلافی، اون چه شما شنیدید و تو کتاب‌های درسی نوشته است که خدیجه 40 سال سن داشت و قبل پیامبر 2 شوهر کرده بود و شوهرانش از دنیا رفته بودن و چند فرزند داشت که اون بله بفرمایید 4 دختر را، زینب، رقیه، ام کلثوم، 3 دختر را، این 3 دختر را دختران خدیجه میشمارن و در نتیجه ربیده های پیغمبر. توجه میکنید؟ چون دختر زن میشد ربیده شوهر بعدی. این یه قول مشهوریست که شما امروز به واسطه اینکه تو کتابای درسی این قضیه نوشته شده بوده است شهرت پیدا کرده بین همه و دهان به دهان میگن، لیکن قول مشهور این نیست. قول مشهور در تاریخ این است که خدیجه سنش بین 25 تا 28 سال بوده است و شوی هم به خود ندیده است، دختر بود. پس دخترکان تو خانه خدیجه کیا بودن؟ 3 دختر خانم. این سه تا دختر خانم دختران خواهر خدیجه هستند. خواهری دارد به نام حاله. این حاله شوهری داشته است و سه دختر دارد و دختر و حاله از دنیا رفته و این دخترها طفل بودند و خدیجه خاله اوناست و شوهر حالم دستش از مال دنیا کوتاهه، زنش مرده، سه تا دختر بچه هم رو دامنشه. خدیجه دختران خواهرش را آورد تو خانه خودش و ازش خیلی خود که از اینا چه کنن؟ پذیرایی کنن، اینا رو بزرگ کنن. پس اینا دختران خواهر خدیجه هستن که اون خواهر از دنیا رفته، یعنی یتیمای خواهر خدیجه هستن تو خانه خدیجه. چون خدیجه اینا رو بزرگ کرد، مردم به اینا اطلاق میکنن اینا دختر چی هن؟ دختر خدیجه. چون مردم هرکی رو بزرگ کند پدر یا مادرش تلقی میکنن، اینا رو به عنوان دختر خدیجه تلقی میکردن. چرا؟ چون خدیجه بزرگشون کرد و تربیتشون کرد. پس اینا دختر خدیجه نیستن. خدیجه شوی به خود ندیده، سنش هم بین 25 تا 28 سال. یعنی خدیجه در حین ازدواج با رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم یا هم سن پیغمبره، چون پیامبر چند سالشونه؟ 25 سال. یا هم سنه یا دو سه سالی چیه؟ دو سه سال بزرگتر. تا 28 هم گفتن سن خدیجه را، تا 28 هم گفتن، 25 تا 28. این سن خدیجه این ازدواج با رسول خداست. پس دختریست باکره شوید. و چرا ازدواج تأخیر افتاده؟ خب دختر 25 ساله یا 28 ساله اون روزگار که مردم دخترکان خودشون رو 9 سالگی و اینا شوهر میدادن، خب این سه تا 9 سال سن دارن. چرا ازدواج او تأخیر افتاده است تا اون سن؟ برای شما گفتیم خدیجه خودش یه مرده، اموال زیاد دارد، تجارت دارد، داد و ستد دارد و یه همچی خانمی با او ثروت که یه ثروت بین المللیست اون وقت داره، تجارت طبیعیست، خیلی چه دارد؟ خواستگار هم داره. همین الان هم اگه یه خانمی باشد پول دار باشد، امین آقا هم حاضر است. خواستگار خیلی دارن. وقتی خواستگار خیلی دارن، خب اما اینا خواستگار چی هن؟ آن پول میخوان، خانم نمیخوان، محبتی به خانم ندارن، دوستی خانم ملاک اینا نیست. اینا برای پول آمده هن خواستگاری. یه خانمی بود پود شد، اون آقام پود شد، دوتایشون پود شد. خانم خیلی ورزش خوب بود، اما 20 سال 30 سال حداقل 20 سال از پسره بزرگتر بود. خانم مطلقه بود، شوهرش اولش طلاقش داده بود ولی خیلی ثروتمند. این پسرک آمده بود، رفته بود خواستگاری این خانم که 20 سال 30 سال از خودش بزرگتر. به مادرش هم گفته بود مادر پاشو بیا میخوام بریم خواستگاری فلان. گفته بود آخه اون از تو 20 سال 30 سال بزرگتره، تو میخوای بری؟ تو پسری، او زن بیوه است. گفته بود چکار داره به این کارا؟ او پول داره، چون پول داره ما میخوام بریم خواستگاری. تعجب میکنیم خودش هم رفته بود، مادرش نرفته بود، خودش رفته بود، خانومم بالاخره این زنای اینجوری خداشون هم میفهمن، اینجور نیست که نفهمن. خانم هم گفته بود شما ازدواج با من میخوای بکنی، برای من نمیخوای ازدواج کنی، پول میخواهی، بنابراین برو دنبال کاره. او زنم جواب منفی بهش داده بود، ولی با من زنه رو یادم نمیاد دیده بودم، اما مرد رو دیده بودم. بعدها خودش هم کار کرد و از خودمون مردم خوب شد و اینا، میخندید و میگفت، میگفت من قرار بود یه زن بگیرم برای پولش، اما نشد و زنه اینجور. یه همچه خانمی با شخصیت خانوادگی خدیجه، جز اشراف قریشه، بسیار محترمه، زنیست محترم، ثروتمند، همه چیش تمامه، خب خواستگار دارد. اما غالب اینایی که میان خدیجه رو نه به عنوان خدیجه، خدیجه رو به عنوان پول و ثروت و دارایی خدیجه میخواد. و خدیجه زیرکتر از این است که همسر کسی بشد که از او پول میخواد، ثروت میخواد. ثروت خدیجه رو میخواهد، نه خدیجه را. توجه میفرمه؟ خب به همین حساب این کافیه دیگه، برای یه زن عاقل و فهمیده‌ای مثل خدیجه همین کافیست که خواستگارای خودش را سبک سنگین میکند. ببینه اینا پول میخوان آمدن، بهشون جواب منفی میدن، ولذا ازدواجش به تأخیر افتاد. درسته میپذیریم خدیجه 25ش هم که باشد، 28ش هم که باشد، سن ازدواج دختران موقعی نبوده است، 9 سالگی بوده یا کمتر 9 سال، زیر 10 سال سن ازدواج خدیجه. 3 تا سن 10 سال را رد کرده، حدودا 28 سال سن داره. پس چرا تأخیر افتاده؟ علت تأخیرش اینه، خودش میخواد شوهر را اختیار کنه و الانم اونی را که میخواست پیدا کرد. ولی او یه جوانیست پاک، عاقل، دانا، امین، اما دست تهی، هیچی نداره، هیچ نداره. لذا ابو طالب گفت برادرزاده دو وردار بیار خواست. ابو طالب به پیامبر خبر داد، پیامبرم موافقت کردن دیگه. خیلی ها آرزوی همسری خدیجه رو تو خواب می دیدن، ولی خدیجه قبول نمی کرد همسری اونها رو. حالا خودش خواستار همسری پیامبر شده است، پیامبر قبول کردن، آمدن. خدیجه عموی خودش ورقه ابن نوفل رو گفت بیاد، از طرف خدیجه ورقه نشست، عموی خدیجه، از طرف پیامبر ابو طالب نشست، عموی پیامبر، و مجلس عقد بنا شد منعقد بشود. ابو طالب خطبه قرائی خواند تو اون مجلس، قریشی ها را هم همه رو برده گرفتن، مجلس عقد و خطبه خوانی کیست؟ خدیجه و محمد امین. حاضر بودن همه و شروع کرد. ابو طالب خطبه قرائی خود گفت من خدیجه برای همسری تو کسی را آوردم که همانندی ندارد، او فرزند ابراهیم است. توجه می‌فرمایید او کیست؟ یه فصل مشرعی شروع کرد در مورد پیامبر و شخصیت پیامبر سخن گفتن. رجوع فرمودی؟ خب اینا رو گفت و گفت محمد الان به خواستگاری تو آمده است، مهرم این مبلغ است، لکن همون گونه ای که خودت گفته ای مهر بر عهده خودت است. گفت ابو طالب یه عرب بیمزده ای از اون پایی، از اینا که همه جا هستن یه بله چیزی ول میکنن، گفت به حالا ما ازدواجی ندیده بودیم که مهرش رو عروس بدن، که مهر بر عهده زن باشد، اینم نوبره. حالا دیدیم ابو طالب گفت دامادی چون محمد بیاری تا مهر بر عهده زنان باشد. یعنی ابو طالب هم خودش از تا نیم گفت بیار مثل برادر زاده من، زنا خودشون مهر براش میکنن. یعنی این داماد چی داره؟ سرقفلی دارن. این دامادی که من آوردم برای خدیجه سرقفلی دارن. خیلی خوب، ورقت ابن نوف قرار شد از طرف عموی خدیجه، از طرف خدیجه خطبه بخواند و حرف بزنند. آمد شروع به حرف زدن میکند، ابهت مجلس و ابو طالب و پیامبر او رو گرفت. ورقت ابن نوفل به تته پته افتاد، زبانش بند آمد، نتونست. او خطبه قرار ابو طالب، این نتونست چیزی بکن. همین الان هم عربا مرسومه با تو عقد عرب ها اینجور نیست که پیش دوتا آقا عقد رو بخونن. وقتی میرن یکی از طرف داماد یکی از طرف عروس میرن، اونی که از طرف داماده داماد رو معرفی میکنن در یه خطبه بلیغ، کیه پسر کیه 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 کیه، براش فضائل و مناقبشو میگن. خانواده عروس هم از اون طرف، یکی از طرف اونا شروع میکنن فضائل و مناقب عروس خانومو، خانواده عروس خانومو گفتن که بله دختر مام اینه 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 اینه، اینا رو خوب میگن هر دوتا. بعد میگن خیلی خوب، حالا اینا هر کی هستن، این پسر اینم دختر، حالا قصه ازدواجشون و وقت صحبت میکنند و بله دیگه عقد رو میخونن. پس هنوزم این داستان معرفی در بین اعراب هست. ورقت ابن نوف قرار شد از طرف خدیجه سخن بگد، موند، نتونست حرف بزنه. خدیجه خودش گفت، خودش وقتی دید عموش نمیتونه تب ببین، اینقدر زنی بوده است و قدرت روحی و فکری داشته که عموش که از دانشمندان قریشه نمیتونه حرف بزنه، اما خود دختر خانم میگه عمو جان خودم صحبت میکنم. خب و اونجا شروع کرد خدیجه به صحبت کردن و گفت بله محمد رو من گفتم بیاید به خواستگار بیاید و مهر رو من گفتم در مال خودم باشد و الان خودم را به همسری محمد در می آورم به این مبلغ مهر که والمهر علیه، مهرم تو مال خودم خودم می دهم، آیا محمد تو قبول می کنی؟ خب رسول خدا از خدا چی خواسته؟ بله بله رو دادن. یعنی خطبه را هم خود خدیجه خواند، از طرف خودش خدیجه وکیلی نداشت در انشاء خطبه. گفت انکحت نفسی علی المهر المعلوم به جناب چی؟ محمد امین. و پیامبر قبول کردن، مجلس عقد تمام شد و بله اطعام شدن همه در خانه خدیجه. اطعام هم که تمام شد بلند شدن مهمانان برفتن و ابو طالب هم بلند شد برد و پیامبر هم به دنبال ابو طالب عموش حرکت کردن که برن، که خدیجه نهیب زد کجا میری دیگه، اینجا خانه توست و تو دیگه باید اینجا بمانی. این زن بود و لذا پیامبرم وقتی که خانم خودش میگد اینجا دیگه خانه توست و تو باید اینجا بمانی، ماندن و این شد ازدواج خدیجه و محمد امین در 25 سالگی. که این بانو با درکش، شعورش، فهمش، عقلانیتش و ثروتش چه مدت با پیامبر زندگی کرده خدیجه؟ بیست و چند سال؟ بیست و از 25 سالگی تا 40 سالگی پیامبر، که پیامبر در 40 سالگی چه میشن؟ مبعوث میشن. 25 تا 40 میشه چقدر؟ 15. 13 سال مکه را هم با پیغمبر بود، 27-8 سال با پیامبر خدا زندگی کرده است. توجه کردید؟ و تو این مدت 27-8 سال یگانه همسر پیامبر بوده است. تا خدیجه زنده بوده است پیامبر هیچ همسری اختیار نکرده اند. توجه فرمودید؟ و خدیجه برای پیامبر همه کار کرد. اول من آمن من النساء کیه؟ خدیجه. از همون آغاز دیگه داستان ثروت خدیجه شد ثروت محمد. محمد امینی که به عقل و درایت و هوشیاری و فطانت و حکمت و امانت معروف بود، اما چیزی که به دستش نبود، حالا شد از اول ثروتمندان مکه، اما به برکت ثروت همسرش خدیجه. رفع و فتح ثروت و دارایی و تجارت خدیجه همه با پیغمبر بود. توجه فرمودید؟ و این همسر از پیامبر حمایت کرد، فرزندانی رو برای پیامبر به دنیا آورد. فرزندان ذکور او عبارت بودند از قاسم و بله عبدالله و بله دو فرزند پسر برای پیغمبر آورد، قاسم و عبدالله، که عبدالله رو برخی طاهر هم میگن یا عبدالله طاهر، که بله دو پسر خدیجه در شیرخوارگی از دنیا رفتن، در کودکی از دنیا رفتن، و یک دختر برای پیامبر به دنیا آورد که این دختر مال بعد از بعثته، یعنی تنها فرزندی که پیامبر خدا بعد از بعثت از خدیجه پیدا کردن، چون پسرها مال قبل بعثت، اما تنها فرزندی که در بله پیامبری پیامبر بعد بعثت برای پیامبر خدا از خدیجه متولد شد، فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن. و این زن تا پایان عمر وفادار به پیامبر باقی موند و میدانست چه گوهری رو دارد. توجه میکنید؟ بعضی زنا هستن نمیدونن شوهرشون کیست. نوعا زنای آقایون همینجور، از قدیم اون ایام میگفتن زن آقای فلان، فلان مرجع، مقلد بهمان آقاست، زن بهمانی مقلد فلانی است. تعجب میکنین؟ یعنی زناشون از خداشون تقلید نمیکنن، از اون یک آقا تقلید میکنن. حالا اینم ضرب المثل مثلا، یعنی غالبا زنا نمیدونن شوهرشون کیست. بله در خانه یه آقایی رفتم زنگ زدم، او آقا از مراجع بله فوت شده، خدا رحمت خانومی گوشی رو برداشت، از سن و سالش و اینا معلوم بود زن آقاست، یه پیر زن پشت آقا. گفتم آقا؟ گفت نیستش، انگار که نوکرشه مثلا، یا انگار که بله کیو میخواد، انگار که مثلا نیستش، نمیدونم رفته سیرو، کی میاد، چی میدونم کی میاد، خیلی یعنی یه حالت بله که معلوم بود. و بله تو زنهای آقایون که ما با بعضشون بله به واسطه یه نزدیکیه به اون آقا بله معدود ما زنی رو پیدا کردیم که با ادب و محترم و بله بفرمایید بدوند شوهرش کیست و با عزت و احترام و اینا صحبت کنه، معدود من پیدا کردم. و بله شاید یه مورد فقط دیدم که میدانست شوهرش کیست، بقیه نه غافلن. ولی خدیجه میدانست شوهرش چه گوهر گرانبهایی است و لذا هر آنچه که داشت در طبق اخلاص گذاشت برای این شوهر. و جوانی پیامبرم در 25 سالگی با این ازدواج، دیگه از اون به بعد عزت و احترام محمد در بین قریش افزایش پیدا کرد خاطر این ازدواج و ثروتی که در اختیار پیامبر قرار گرفت. من این گذر و مرور بر زندگی پیغمبر را، بله همینجا مرورم را ختم می‌کنم. انشاءالله اگر فرصت شد برخی از رفتارهای پیغمبر را برای شما بعد از دهه محرم خواهیم گفت. بنابراین ما بحثمون چهارشنبه که تعطیلیم، دو هفته بعدش تعطیل میشه یک شنبه که تاریخو دیگه تقویم دارن آقایون، میشه یک شنبه ای که نه فردای عاشورا، یک شنبه بعدش عاشورا میشه. دیدید ده هشت انشالله جلسه بعدی و صلی اللہ علیه. ساعتش چار و نیم، ساعتمون میام چار انشالله، چهار ده هشت چار و صلی اللہ علیه محمد الله.